حبيبنا وعلمنا من القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله عليه وشهداء ولا مقام اسلام وهم حقداران من صلوات احداك. در جلسه قبل عرض کردم که اثبات معارف دینی و باورها و ارزش‌های اسلامی معمولاً با یک دلایل اثباتی بیان میشه، اثبات میشه، ولی برای اشخاصی یا در زمان خاصی در شرایط خاصی تنها این دلایل اثباتی کافی نیست، برای اینکه در مقابلش هم شبهاتی مطرح میشه، اونها هم گاهی به شکل استدلال منطقی بیان میشه و زمینه اینا فراهم میکنه که بین تعارض بین دو تا دلیل به نظرشون بیاد و شک و شبه همچنان باقی میمونه. این است که به خصوص در این زمانی که دشمنان اسلام تمام توانشون رو به کار گرفتن که در عقاید و افکار و باورها و ارزش‌های دین اسلام به خصوص مکتب تشیع خدشه وارد کنند و تضعیف کنند، ضرورت داره که ما بیاناتمون رو مضاعف کنیم، علاوه بر بیانات اثباتی متعرض شبهات و جواب اونها هم بشیم. برای نمونه یه شبهه ای را که تقریبا شبهه مادر در زمینه باورها و ارزشها شمرده میشه اشاره کردم جلسه قبل. حاصلش این بود که کسانی میگن ما یه سلسله کارهایی میدونیم خوبه، اینها را انجام میدیم، سعیم میکنیم کامل انجام میدیم، یک کارهایی هم میدونیم بده، اونا هم رو سعی میکنیم که ترک کنیم، دوروبرش هم نریم. اما دیگه بیش از اینا چیزایی که در معارف دینی بیان میشه، کتابهای دینی، علمای دینی میگن، دیگه وقتمون صرف اینا نمیشه. نه نفی میکنیم نه اثبات، نه انکار میکنیم که شما میگید کافرید و تکذیب میکنید و چنین و چنان، ما تکذیب نمیکنیم، اما نمیریم اما دنبالش ببینیم واقعا هست یا نیست، دلیلی داره یا نداره. شما چه دلیلی دارید که این رفتار ما کار غلطی است؟ این شبه را عرض کردیم و جوابش هم اجمالاً همین شما بهتر از بنده میدونید این بود که با این کاری که همه میدونن خوب انجام بدیم و ترک کارهایی که همه میدونن بده، اولا فطرت حقیقت جوی انسان راضی نمیشه، میخواد همه حقایق رو بفهمه. صرف نظر از این، ممکنه چیزایی رو که ما نمیدونیم و اگه بریم دنبالش یاد بگیریم یه منافعی داشته باشد در یه عالمی که دین میگه عالم ابدی است و ما اگه دنبالش نریم اون منافع ابدی که علامتش بی نهایته اونا دستمون میره، و یا ضررهایی بهمون میخوره که باز اون ضررها بی نهایت، خالدین فیها ابدا، اولئک اصحاب النار خالدین فیها. ما نمیتونیم مطمئن باشیم که صرف این که همون چه میدونیم خوب عمل میکنیم یا اون چه میدونیم بده ترک میکنیم دیگه همون منافع ابدی گیرمون میاد و هم از ضررهای ابدی مسئول میشیم. این احتمال رو باید برای خودمون دفع کنیم که این کاری که ما میکنیم موجب محرومیت از منافع ابدی و مبتلا شدن به ضررهای ابدی نمیشه و این جز با شناخت دین حاصل نمیشه همچنان مسئولیتی. این شبهه بود و جوابش معروف هم هست تو کتاب های کلامی و اینا هم همین احتمال احتراز از ضرر محتمل و اینا بیان شده و این شکل فنیش و فرمولش هم عرض کردیم. به دنبال این باز شبهاتی به همین ترتیب مطرح میشه که من سعی میکنم به اندازه که خدا توفیق بده و حال و بذات علمی بنده اجازه بده در چند جلسه اشاره به این شبهات بکنم که امروز این شبهات مطرح میشه. گاهی اصلا نه تو تنها تو کتابهای درسی ما نوشته نشده و پاسخ داده نشده، گاهی بعض شبهاتش با اون شکلی که مطرح میکنن به گوش منم نخورده، اما این رسانه های مجازی دائما این شبهات رو به صورت های مختلف در اذهان جوان های ما تزریق میکنن و اگه این وضع ادامه پیدا کنه نسل آینده ما بسیار وضع خطرناکی خواهد داشت. بله، یه شبهه دیگه به دنبال همین شبهه به این صورت مطرح میشه. و اصولا اون چه به عنوان مطالب دینی مطرح میشه اینا چیزی نیست که بشه با دلیل علمی اثبات کرد. اینا خیلی هاش امور ذوقی هست و شبیه چیزهایی که با سلیقه ها تفاوت میکنه. خب همه ما میدونیم سلیقه های انسان در انتخاب گزینه های مختلف مساوی نیست، مثلا در رنگ ها، در مزه ها، یک کسی رنگ صورتی میپسنده، یک کسی رنگ سبز میپسنده. نمیشه بگن اونی که رنگ صورتی میپسنده کار غلطی میکنه، ما غلطیست اینجور دوست داریم. اون یکی که رنگ سبز میپسنده نمیشه بگن بسیار کار خوبی میکنه، ذوقش دوست داریم. مطالب دینی اینا هم شبیه اینا هست، حالا نمیگیم عینا مثل سلیقه های رفتاری انسانه، ولی یه چیزیست که نمیشه دلیل قطعی برآورد که حتما این است و جز این نیست. برابری نباید توقع داشته باشیم ما که بریم تحقیق بکنیم و به نتایج علمی برسیم در باره دین. خب طبعا کسانی که شبهه ای را مطرح می کنند سعی می کنند از هر راهی میشه شبهه را تقویت کنند. خب مطالبی هم در این زمینه گفته شده یا میشه گفت که در جهت تقویت این شبهه باشه. اولا در روش شناسی علوم گفته شده که مطالبی که دنبال میشه تحقیق میشه دربارش بعضی ها با روش علمی اثبات میشه، بعضی ها روش علمی ندارد، نتایجش طبعا ظنی خواهد یا سلیقه‌ای خواهد. خب روش علمی کدومه؟ گفت تعریف کردن روش علمی اون است که باید منتهی بشه به تجربیات حسی. ما هرچی را حس کنیم و ازش نتیجه بگیریم برای اعتقاداتمون، باورهامون، ارزشهامون، میگیم دلیل علمی داریم. میگیم ببین خود تجربه کن ببین میشه این نفع داره یا نه، این ضرر داره یا نه. این اینجور مطالب ها میگیم مطالبیست علمی یا قابل اثبات با روش علمی. اما چیزهای دیگه‌ای هست که اینجوری نمیشه، اقوال مختلفی درش هست، هیچ کدوم نمیشه بگن اینجور نشون داد که ببین، محکوم کنن طرف رو که ببین اینجوری نیست، نمیتونه خودت میفهمی که اینجوری نیست. نه، سلیقه‌های مختلفی هست، بالاخره ظنونی دارن، یه کسی ظنش بیشتر به این طرف میره به اون طرف، اونجور نیست که ما مثل امور حسی بتونیم اثبات کنیم که این است جز این نیست، حتما این درسته یا حتما غلطه. این یه شبهه است. اجازه بدید اول این شبهه رو یه مقداری دربارش چند جمله عرض بکنم، اگه فرصتی شد، به شبهه های بعدی هم که مؤید این شبهه و تقویت کننده و همون شبهه قبلی است تا حدی که ممکنه است بپردازیم. شاید توی کتاب‌های نویسندگان روشنفکر مختلف نوشته باشند اینجور بیانات دیده باشید که مطالب دینی را با روش علمی نمیشه اثبات کرد. حالا نتیجه چی باشه اونا تصریح نمی کنند برای اینکه موقعیتشون در اجتماع از بین نره، ولی همینجور تعبیر می کنند که مطالب دینی مطالبی نیست که با روش علمی بشه اثبات بکنند. و مقصود از روش علمی همین است که قابل تجربه حسی باشه و نهایتا به ادراکات حسی منتهی میشه. جواب علمی این مسئله، جواب فنی این شبهه این است که کی به شما عرض کرد که راه علمی منحصر از به حس و تجربه حسی؟ ما درکهایی که داریم و بعضی هاش اونقدر بدیهی است که هیچ عاقلی نمیتونه درش شک بکنه، هیچ منتهی به حس نمیشه، بلکه ادراکات حسی به اونا نیاز داره. اولا شما یه ادراک حسی ساده ای، یه چیزی را با چشم میبینید، این نمیتونید یقین کنید که واقعا همون جور که میبینید همون جوره. ممکنه کوچکتر باشه، ممکنه بزرگتر باشه، ممکنه رنگش شما یه جوری درک میکنید، یه کسی چشمش یه جوری دیگه باشه، رنگش یه جوری دیگه درک بکنه. مخصوصا که در علوم مربوطه فیزیک که مربوطه به ادراکات حسی هست، اینا ثابت شده که حاسه اشخاص تفاوت میکنه، درکاشون تفاوت میکنه. خود ما هم میتونیم خیلی سال تجربه کنیم، یه چیزی رو از دور یه اندازه میبینیم، نزدیک میبینیم نمیدونم بزرگتره. یه پرنده رو شما تو هوا میبینید فکر میکنید اندازه گنجشکه، این پایین میبینید عقاب بود. و بالعکس، پس اصلا ادراک حسی اینجور نیست که قوی ترین ادراک باشه و غیر قابل شک باشه. اتفاقا در مقابل ادراکات یقینی و بدیهی از ضعیفترین ادراکات. حالا گیرم ادراک حسی صحیح بود و قرائنی هم داشت که صحیح هست و من به یک ادراک حسی معتقد شده، خب چگونه از اینجا من یک قاعده کلی به دست میارم؟ خب تجربه کنید، ده ها بار آب را میذاریم روی عرض کنم آتش، به 100 درجه که حرارت بهش بدیم جوش میاد. یک بار نیست، دو بار نیست، ده بار نیست، 100 بار، 1000 بار، همیشه همینجوره. پس از اون ادراک حسی به کمک تکرارش یقین پیدا میکنیم که همیشه اینجوره. این هم یه مغالطه دیگه. شما میخواد بگید که آب در هر جایی در هر شرایطی با 100 درجه حرارت جوش میاد. شما هر چه تجربه کردید اولا در یک محدوده کوچکی است. چه میدونید در قطب شمال چه جوره، در قطب جنوب چه جوره؟ فرض کنید در همه کره زمین نقاط مختلفش تجربه کردید، چه میدونید در کره مریخ چه جوره؟ تجربه های شما محدود است. عمر شما کفایت نمیده که همه موارد یه چیزی را آدم تجربه کنه. چند موردش، حالا تعدادش 10 تا باشه، 100 تا باشه، هر چی باشه، نسبت به این بیشمار مواردی که در عالم هست و شما به خود نسبت به اونا قضاوت کنید چیزی حساب نمیشه، مگر اینکه این تجربه طبق قاعده عقلی اثبات کند که چون در همه این موارد نتیجه یکسان است کلی اثبات میشه. کاری که در روششناسی علمی کردن در منطق ما هم سابقه داره، حالا درسته نت یا نه من اینجا نمیخوام قضاوت کنم، اما ما اینجور در منطقمون اینجور بحث میکنم که میگن وقتی تکرار میشه ادراکات حسی موارد زیادی که اتفاق میفته آدم مطمئن میشه که اکثر مواردی که لااقل ما وجود دارن میتونیم بگیم اینا شامل میشه. اگر یه موردی بشه که تخلف بکنه لازمش این است که قصر اکثری لازم میاد، اصطلاحی است که در منطق به کار میبریم، قصر یعنی خلاف طبیعت. ما کشف میکنیم اینکه در همه این موارد اینجور هست طبیعت اون علت ایجاب کرده. آتش هست که این خاصیت رو داره که در 100 درجه آب به جوش میاره. اگر یه جایی پیدا کردیم که جوش نیاورد این میشه میگیم این دلیل چیزی طبیعت رو قصر کرده بوده، یعنی مانع شده از این که کار خودش رو انجام میده. و چون قصر اکثری محال است پس معلوم میشه اون اینو که ما موارد زیادی تجربه میکنیم این قاعده کلی داره و مقتضای طبیعتش است. حالا اجمالا به اشاره کردم دلیلش تو کتابا تفصیلش بیان شده و اینکه این قاعده رو یک قاعده قطعی گرفتن که قصر اکثری محال است. به فرض اینکه این مطلب صحیح باشد تازه دلیل تجربی ما به اصطلاح به یک دلیل عقلی اعتبار پیدا کرده که قصر اکثری محال است. محال رو که باید میشه حس کرد، چیزی محال هست یا نیست میشه حس کرد، ما حس محال شناس را داریم. اگر چیزی گفتیم محال است عقل میگه محال است. جمع بین متناقضین محال نمیشه، هم باشه هم نباشه. حس نمیگه اینا، جمع بین متناقض این محال است، تناقض محال است، این حکم عقل است، حکم بدیهی عقل، حس نمیرسه به اونجا. ما اگه بخوام این قاعده را که قصر اکثری محال است به کمک این قاعده اثبات کنیم قطعی بودن یه امر تجربی را، یعنی به کمک یک دلیل عقلی اثبات کردیم این مسئله تجربی را. پس حس احتیاج به عقل داره، نه اینکه منحصر باشه ادراک صحیح به ادراک حسی و تجربه حسی. هم ادراک بسیط حسی یعنی یک تک ادراک حسی بدون درک عقلی قابل اثبات یقینی نیست، ممکنه در خارج اونجوری که من الان درک میکنم نباشه. شما دستتون که آبی داغ هست ببرید تو آبی سرد یه جور احساس بهتون دست میده، اگه دست سرد باشه یه جور دیگه احساس پیدا میشه. تفاوت بین حاسه شما، حرارتی که در دست شماست تا اون چیزی که حس میشه در ادراک شما اثر میگذاره. یکیشو سردتر میبینید یکیشو ملایمتر درک. چیزهای دیگه هم در ادراکات حسی ما اثر داره، اونجوری به اختلاف. پس ادراکات حسی تنهایی نمیتونن یقین آور باشن. چرا سمیم که بگیم همه چیز باید به حس برگرده تا یقینی میشه؟ برعکسه، هر چی بخواهد یقینی باشد باید مستقی باشه به دلیل عقلی. عقلش اینه که با محال بودن تناقض رو بپذیر، ولی آخرش اینه که بله این درسته اما نقیضش هم درست، هم هست هم نیست. شما هستشو گیرم اثبات کردین، اینکه نمیشه در عینی که هست است نباشد حس که اینو درک نمیکنه. عقل است که میگه به جمع بین متناقضین محال است. تا اون قاعده نباشه این یقین برای شما حاصل نمیشه. تنها چیزی که میتواند در ادراکات حصولی ما یقین آور باشد بدیهیات عقلی است. از اونها میشه کمک گرفت برای اینکه برهان عقلی تشکیل بدیم، اون برهان هم یقین آور باشد در پرتو اون مقدمات بدیهیش. خب حالا شما کدوم مسئله دینی هست که با برهان عقلی نمیشه اثبات کرد؟ اینایی که شما با حس میگید با همین بیان اعتباری اگر داشته باشن مدیون براهین عقلی هستن. اما این که میگید مطالب دینی را نمیشه از راه علمی اثبات کرد، شما اصطلاحی درست کردید، اسم ادراکات حسی یا روش تجربه حسی را اسمش گذاشتید علمی. این یک گرایش پوزیتیویستی است از مکتب خاصی کسایی که آشنا هستند با مکاتب فلسفی. اونا اینا رو اختراع کردن، اسم ادراکات حسی رو و تجارب حسی رو گذاشتن علمی. اسمی گذاشتید بی خود گذاشتید، غلط هست اصلا، نامگذاریتون هم غلط. این یک وجه برای اینکه اونا استناد کردن ما نمیریم دنبال تحقیق درباره مطالب دینی برای اینکه راه علمی ندارد. ما جواب میدیم اتفاقا ادراکات حسی و تجارب علمی اگر یقینی باشد باید منتهی شود به براهین عقلی. پس حس همیشه نیازمند عقل است، نه عقل نیازمند حس باشد. حالا در براهین، بعضی از براهین هست که از مقدمات حسی استفاده میشه، اون کجا هست و اینا، حالا بحث منطقه، ما همه منطقه نمیخوام اینجا بحث کنیم، فقط خواستیم یه شبهه که اونا کردن جواب بدیم که این مغالطه است. یک ادعایی کردید که اسم یک روشی را که علمی نیست گذاشتید علمی، و روش های علمی که هست اونا را شما بیجهت انکار میکنید. نه، ما مطالب دینی اون چه یقینی هست و باید در اول امر اثبات بشه و پایه باشد برای مسائل دینی، همه با برهان عقلی اثبات میشه. بر عهده ما که در جای خودش یکایی که اونا را برهانش هست. ما فقط شبهه را میخوایم جواب بدیم، حالا در مقام تدریس علم کلام یا فلسفه نیستیم، میخوایم شبهه ای رو که در اینجا کردن جواب بدیم که شبهه شما وارد نیست. برای تأیید این شبهه که مطالب دینی علم آور نیست و از با طریق علمی نمیشه اثبات کرد، یک شبهه دیگری را برای تقویت این ذکر کرده. و اینه که اساساً تاریخ نشون میده و حتی بعضی منابع دینی همیشه ازش استفاده کرد که اینجوری است که ما یک دین واحدی داشته باشیم و همه باید اون را قبول کنن. همیشه در دینهای مختلف بوده و عقلای عالم و اشخاصی هم که هیچ غرضی مرضی نداشتن، اون بعضی این را پذیرفتن بعضی اون را. اگر مسئله اون چیزی بود که حتما یک دین حق وجود داره، ما باید بریم اون را بشناسیم و به اون معتقد باشیم و ارزش‌هاش را رعایت کنیم، این همه اختلاف ادیان و وجود ادیان توجیهی نداره، مخصوصا که در منابع دینی خود شما مطالبی است که دلالت می‌کنه که برای اینکه دین‌های دیگه هم قابل پذیرشه. شاید این شبهش به گوش هیچ کدوم از آقایان نرسیده باشه که از قرآن استناد میکنن به اینکه همه ادیان قابل قبوله. اینجور نیست که آدم فقط باید دین اسلام رو بپذیره. در قرآن میگه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی لا نفرق بین احد من رسوله. ما فرقی نمیذاریم ما بین پیغمبران. وقتی فرقی نمیذاریم یعنی چه این پیغمبر باشه چه اون پیغمبر، هر دوشون درست پس چه دین این پیغمبر رو بپذیریم؟ مثلا یهودی باش، یا دین اون پیغمبر رو بپذیریم؟ مسیحی باش. لا نفرق بین احد منهم، فرقی نمیذاریم، همش خوبه. شاهد بر این است که یه چیز دوگمه ثابت مشخصی نیست که یه دینی ما باید بریم تحقیق کنیم اونا قبول کنیم. نه، ادیان مختلفی است و این شب تأیید میکنه همون معنا را که دین از مقوله علمی نیست. بالاخره قضایای علمی بین نفی و اثباته، یا آب با 100 درجه حرارت جوش میاد یا نمیاد، یا این قضیه درسته یا نفیش درسته. اما این میگه هم این درسته هم اون درسته. میخواد این دین داشته باشه، میخواد اون دین. و حالا بین پرانتز عرض بکنم که امروز یک گرایشی در بعضی از کشورهای پر جمعیت دنیا پیدا شده و کم کم دارن کسانی که به نفعشون هست این گرایش دارن اینا ترویج میکنن که بله همه ادیان خوب است. من شخصا با پاپ قبلی که قبل از این پاپ بود ملاقات داشتم، راجع به مطلبی پیشنهاد کردم صحبت بشه که اسلام و مسیحیت علیه الهات کار مشترک انجام بده علیه بیدینی. ایشون گفت بله اسلام دین خوبیست، من در فلان کتاب هم نوشتن که اسلام هم دین مترقی خوبیست و ما به اسلام احترام میذاریم. پاپ رئیس کل کاتولیکای عالم این عین کلامش بود که اسلام هم دین خوبی است، من تو کتابم نوشتم فلان کتابم، حالا من یاد نگرفتم اسمشو اینا را. اونا از دنیا رفته، حالا دیگه نمیتونم برم بپرسم ازش چی بود اون کتاب. الان کسایی که آشنا باشن میدونن. و این عملا طوری است که اونایی که غرض برز ایران دارند و دنبال دوک و دستگاه نیستن خیلی به دین ها فرقی نمیذارن، همین خوبه. همون باز من کسانی دیدم که به عنوان مبلغ مسیحی میگفتن ما اعتراف میکنیم اسلام دین خوبی است، مسیحیت هم خوبه، شاید بعضی چیزای دین اسلام بهتر از مسیحیت هم. ما ایبایی نداریم، ولی هر دوش خوب. حالا اونی که عرض کردم اون گرایشی جدیدن پیدا شده باز چیزیست که من خودم تجربه شخصی دارم در بایش. یه سفری ما هندوستان بودیم، در یکی از ایالت‌ها گفتند یک گرایشی پیدا شده، مکتبی هست و یک معبدی و اینها، و اینا معتقد هستند که حقیقت یکی است ولی راه‌های رسیدن به حقیقت متعدد. حقیقت یه چیزی است که ما الان نمیتونیم بفهمیم چیه، اما راه‌هاش همه ادیان راه‌های خوبی هستند برای رسیدن به حقیقت. آدم میتونه از اسلام برسه به حقیقت، میتونه از بت پرستی و هندویسم برسه به حقیقت. این یه دینه، اونم یه دینه. هر دوش اگه ما درست عمل کنیم میرسه به حقیقت. ما تعجب کردیم چه جور حرفیه. بعد پیشنهاد کردم میتونید شما ملاقات کنیم با این مؤسس این مکتب و اینا، و گفتیم خب حالا ما اینجا هستیم بریم ببینیم این چی میگه دو اینا، بد نیست. بالاخره تماس گرفتن با دفتر اون آقا و تایم مراحل یا این حرفا اجازه دادن که ما یه روز بریم با ایشون ملاقات کنیم. یه جایی بود خارج از شهر کرد، در یه فضای بسیار زیبای خرم سبز و خرم جالبی، وسط این باغ وسیع که با چشم نمیشد محدودش بکنن، یه ساختمان برجسته‌ای بود شبیه کاخ سفید آمریکا. برجسته بود، وسط این ساختمان از دور پیدا بود، چند طبقه بود. ما را هدایت کردن به این ساختمان که اونجا میخواد ملاقات کنید با ایشون، اونجا منتظر شما هست. خب از تا دوستان رو از سفارت ایران در هندوستان اینا همراه ما بودن، همراهی میکردن که بریم اونجا راهنمایی کنند. رفتیم و اول ما رو بردن تو یک ساختمانی، یه عده از شاگردان ایشون، کسایی که بالاخره مبلغین ایشون بودن در درجات پایین تر، اومدن استقبال کردن و خیلی با روی گشاده و احترام و ما رو بردن اونجا و مدتی برای پذیرایی و احترام و اینا یک مدتی، حالا دقیقا یادم نیست چقدر طول کشید، ولی قابل توجه بود. مثلا نیم ساعتی ما اونجا فقط احترام میکردن و پذیرایی و بعد ما رو بردن توی یک طبقه بالاتری از این ساختمان که این ساختمان همکف بود بزدیم. باز اونجا یه توقفی در اونجا داشتیم، اون کسانی شخصیت‌های بالاتری بودن، مراتب مهمتری داشتن، اونها آمدن استقبال و احترام و نرفا و واقعا در احترام کردن اینا چیزی کم نگذاشت. اونجا که بودیم ما از پنجره می دیدیم که دسته دسته انسان‌های میان میرن در یه جاهای توی اتاق‌های با اینا و مراسمی انجام می دند و بعد از دوستان ما از سفارت که همراهمون بودن یه گروه را نشون دادن که اینا ایرانی هن و مسلمان هن و علاقمند به این آقا هستند و برای کسب فیض میرن به این آقا، ملاقات این آقا میرن. یه گروهی هستند بالا. ما خیلی تعجب کردیم و نگاه کردیم دیر خیلی با احترام صف هستند و میرن اونجا ملاقاتی حاصل میشه. بالاخره بعد از اینا نوبت رسید به اینکه حالا ما بریم خدا آقا را زیارت کنیم. ما را بردن اون آخرین طبقه ساختمان کاخ سفید شکل شدید دیگه بالاش یک، اونجا فقط جایی بود مخصوص خود اون آقا بود دیگه، اون کسی که فقط با اون ملاقات این دیگه چند اتاقای متعدد و چیزهای این ها دیگه نبود، فقط محدود بود جای مشخصه خیلی ممتاز. بله به اون آقا که اطلاع دادن که این مهمان ما اومده و اینا، ایشون خودش اومد استقبال و انصافا باز خیلی احترام کرد. قیافه جالبی هم داشت، موهای بلندی تا اینجا شیخته، موهای مشکی براق، قیافه شما قیافه هندی ها غالبا چشم ابرو مشکی و چیز داره، خیلی قیافه جالبی، موهای بلند و براق تا اینجا ریخته و خیلی به ما هم احترام کرد. هیچ ما رو بردن تو اتاق کنار اون جایگاهی که خود آقا میشستن، ما هم نشستیم و خیلی با روی خوش و لبخند و چیزو احترام. وقتی دیگه ادب اقتضا میکرد که ما یه چیزی سوال کنیم و بپرسیم و اینا، گفتم ممکنه شما بفرمایید برای چیزایی شنیدم در باره شما، از خود شما بپرسم که شما ادعاتون خلاصه چیه؟ چه کاره هستید؟ چی میگید؟ حرفتون چی؟ البته به این لفظ نگفتم، خیلی ما ادب کردیم، یاد گرفتیم از اون. بله ممکنه بفرمایید کنیم که گفت خیلی با لبخند و خیلی با گفت من عقیدم این است که حقیقت یک چیزه اما راه های رسیدن به حقیقت مختلفه، اگر هر کس به دین خودش درست عمل کند به اون حقیقت میرسه. اگر یهودی درست به احکام دین یهودی عمل کند به حقیقت میرسه، مسیحی همینطور، مسلمان همینطور، ما هم که هندو هستیم و اینا ما هم همینطور، هیچ فرقی نمی کنه، عمده اینه که به اونی که معتقدن عمل کنند و همه این ادیان ما را میرسونه به یک حقیقت واحد. خب فهمیدیم اون ادعایی که نقل میکرد نسبت دادن دیشون درست بوده، واقعا همینو میگه ایشون. خب حالا چی بگیم؟ باید زمنان توی یک تاخچه اون محلی که سهل سکونتیشون بود و خیلی و بله به اصطلاح مقدس بود، این یه بت کوچولو هم جا بود و پیدا بود که ایشون خودش بت پرست. بله گفتم حالا میشه من یه سوالی بکنم که اگر یه دینی میگفت شرط عمل به دین انکار دینهای دیگه هست و مخالفت با اون هاست، اونم میتونه به حقیقت برسه؟ شما میگید هر کس از هر راهی برسه، میگه یک دینی خودش میگه اون راه را باید نفی کنی تا برسی. یه تأملی کرد و گفت حرف من همین است که گفتم، من چیزی دیگه نمیدونم، میگم هر کس به دین خودش عمل کنه به حقیقت میرسه. خلاص حرف ما رو جواب نداد. چند دقیقه نشستیم و دیگه خداحافظی کردیم، باز اومد مشایعت ما و اینا و اطرافی هاشم خیلی احترام کردن و ما رو برگردوندن تا مسیح رفتیم. بعد اطرافی هایشون و خود اعضای سفارت ایران هم در هند میگفتن که ایشون در تمام کشورهای دنیا، کشورهای معروف طبعا، پیروانی داره و هر سال از طرف پیروان مختلفی که هر کدومشون دین خاص خودشون رو دارن دعوت میشه بره اونجا سخنرانی کنه، استقبال میکنن و هزاران نفر جمع میشن برای گوش دادن به سخنرانیش. و همین چند روز دعوت دارن در یکی از کشورهای شمال اروپا، رو یادم نیست سوئد بود یا کجا دیگر بود، و الان اونجا آماده شده یک مجلس مفصلی، هزاران نفر میان ایشون به موعظه ایشون گوش میدن و حرف روح حرفاش همینه که به دین خودتون عمل کنید و همون حقیقت که ما رسیدیم شما هم میرسید. یه نوع پلورالیزم عجیبی که هیچ توجیه عقلی نمیتونه داشته باشه، آخه چطور دو راه متناقض متضاد به یک نتیجه برسن؟ ظن آدم به این میره، حالا من نمیخوام ادعای چیز بکنم بی جهت کسی را محکوم کنم، ظن میره که یه مغازه ایست برای اینکه طرفدارانی بیشتری آدم پیدا. ولی این حرف معقوله و پسندی نمیتونه باشه که راه های متضاد یه نتیجه واحدی، اونم به اصل حقیقت که عالی ترین کمالیست که حالا اونا میگن که رسیدن به حقیقت، یه خود این حقیقت رو آب توش میکنند که ما نمیتونیم الان بفهمیم حقیقت چیه. وقتی این راه رو پیمودیم و ده ها سال عمل کردیم به دین و به وضع اون آدم و اینا، اون وقت یواش یواش آشنا میشیم به اون حقیقت. به احتمال قوی اینا مغازه هست، ولی اینجور نیست که یک مبنای اعتقادی صحیحی رو داشته باشه و بشه استدلالی، ولی شکل استدلال قابل قبولی داشته. خب این هم معینی میشه برای همین شبه کننده که دین این مقوله علمی نیست که یا اثبات بشه یا صحیح یا باطل، نه این چیز ذوقیست. یک کسانی این دین خوششون میاد، میشونی یه رنگ، یه مزه ای رو میپسندن اینا، یکی دیگه یه دینی دیگه خوشش میاد اونا دوست داره عمل میکنه. نباید ما خیلی حساس باشیم بگیم فقط همونی که ما بگیم درسته، مثل اینکه یک کسی بگه هر انسانی باید رنگ سبز را بهترین رنگ ها بداند. خب یک کسی رنگ صورتی خوش داره، دین ها همینجوره. خیلی اصرار نکنید که حتما باید اون دینی که شما پسندیدید دیگران هم بپسندن. تازه وقتی ما اصل دین را قبول کردیم و برید تحقیق بکنید و چیزی را بپذیرید، اما این معناش این نیست که این است و جز این نیسته. یعنی میتونید در بین گزینه‌های مختلف اونی که سلیقه‌تون بیشتر باش میگیره، دوست‌تر دارید، خوشتارتون میاد، اون را قبول. این گرایش هم همین رو تأیید میکنه. و انواع گرایش های پلورالیستی که الان در اروپا و آمریکا روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. به یک معنا روح همه اینها تسامح در امور دینی است. خیلی جدی نگیرید، با دیگران هم مسامحه کنید، مدارا کنید. اصطلاح در میکنم به مدارایی که در شرع و اینا هم تأکید شده، مدارا و اینا اصلا دین پایش اینه. بعد با دیگران مدارا کرد، حالا اون اینش خوشش اومده این بره بت بپرست، تو بذار تو بت تو بپرست. شما یه دینی دوست دارید؟ حالا یه شواهدی هم هست که از آیات و روایات و از این حرفا هم به زمین میشه که من دیگه وقت شما رو نمیگیره. جواب اجمالیش برای اینکه خیلی جلسه طول نکشه و البته بنده هم به ذات علمیم و حال مزاجیم خیلی اقتضای زیاد حرف کردن نداره، اجمالا اینکه این رفتاری که دیگران میکنند در اینا و میگن همه دین ها اینجوره، اینجوری نیست. ما در اسلام اینجور این که میگیم لا نفرق بین احد منهم، معناش این نیست که هر کدوم از دین ها رو میخواد بپذیرید. لا نفرق بین این که همه اینها حق هستند، در اون چه ادعای خودشون بوده درست گفتند. و ادیان سابق قبل از دین اسلام همه میگفتند ما دین ما محدود است، بعد پیغمبر دیگری میاد و از او اطاعت کنید. و میثاق میگرفتن از پیروانشون که پیغمبر بعدی که آمد بعد از او اطاعت کنید. اسلام انبیا رو اینجور معرفی میکنه. اختلافاتی که بین مذاهب هست و بعضیش نسخ میشه و اینا شبهه های دیگری است که اگه حیاتی بود و توفیقی انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان